بسم الله الرحمن الرحیم. بحث انبر تقریبا تمام شد. یک کلمه فقط این بود که بعضی از این آقایون می‌پرسیدن این که احتمال این که جزء ارباح مکاسب نباشه و استثناء نشده باشه معونه سنه، این از کجا؟ این هم عرض کردیم که مرحوم آقای حاج عارضای همدانی ایشون فرمودن بر این که ظواهر ادله حصر اقتضا میکنه برای این که غیر از این چند چیزی که ذکر شده جزء چیزها نباشه. در که اون ادله حصر یه قدری محل مناقشه شد، ما مناقشه کردیم، عمده عبارت از این است که عطف غوص، غوص و لؤلو، عطف شدنش به انبر بعضی از شرایط دیگه اگر با هم تفاوت داشته باشن خیلی عرف ابا نمی کنه از اختلاف، اما یکی از اینا به نحوی باشه که انسان بتوانه خرج کنه و تمام کنه، هیچ حدی درش نباشه، هر مقدار کم و زیاد بتونه مصرف کنه و یکی از اینا نتوانه مصرف کنه، این مقدار تفاوت داشتنش این خیلی مستبعده که در مقام بیان بگیم حتی از این ناحیه هم در مقام بیان نیست. متفاهم عرف اگر عرضه بدارن این دورا میفهمه، برای اینکه یعنی اگر کسی گیرش بیاد حالا یک حدی داشته باشه اون یه مطلب دیگریست، ولی بخواد بگه بدون حد و بدون مقدار هر مقداری باشه بتوانه صرف کنه و از بین ببره، این به نظر نمیاد. متفاهم عرفی عبارت از این است که به مجرد تملک یه حقی پیدا میکنه شخص. بعضی چیزا گاهی ممکنه یه شیء از بعض جهات اطلاق نداشته باشه و حسب تفاهم عرفی از بعض جهات اطلاق داشته باشه. این از این ناحیه که انسان نتوانه سر تا سر او رو همه رو صرف کنه و از بین ببره و خرج کنه، اینو انسان مطلق میفهمه که اینجوری نیست، ظواهر عرضه بداره اینجوری، ولی اما آیا چه مقداری هست در مختصرات هم اگر داشته باشه اون هم چنین حکمی داره یا نه، اینو ممکنه بگیم اطلاق نداره، یه حد و نصابی چیزی براش هست، ولی حالا اگر اون حد و نصاب رسید و بگیم میتوانه تمامش هم از بین ببره، این خلاف متفاهم عرفی است. بنابراین استثنای معونه که معناش عبارت از همش را بخواید شما صرف بکنید و در رفع حوائج خودتون اشکالی نداری، خلاف ظاهره. ما همون مطلبی رو که همم فهمیدن، آقای خویی هم اختیار کردن که داخل ارباح نیست، همین رو نرد میکنیم. خب اینو حالا توی بحث مختلط هم یه قدری بحث میکنیم دوباره، چون خیلی طول کشیده در بحث مختلط هم، چون بحثش هست و محل ابتلاتر بحث میکنیم انشاءالله. خب یکی از چیزهایی که خمس برش واجبه حلال مختلط به حرامه. تو اموال انسان مالی باشه مخلوط شده باشه، مراد از خلطی که اینجا هست، چون خلط گاهی یه چیزی رو زن و مرد مثلا تعبیر می شد که کلاس مختلط، زن و مرد قاطی هم بودن، اون مختلط به منو مشتبه نبود، پیش هم باشن و همراه هم باشن مختلط گفته میشه. نخود و لوبیا مثلا مخلوط شده با هم اختلاف، او لازم می مشتبه باشه، معناش این نیست که نخودی نمیدونیم کدام، لوبیایی نمیدونیم کدام، مختلط پیش هم باشه، متصل به هم باشه، نزد هم باشه، اختلاط گفته میشه از اون تفریق. ولی مراد از این اختلاطی که در اینجاست اختلاط در بعضی از روایاتش هم وارد شده، یختلط و علی، مختلط یعنی مشتبه، حلال و حرام مشتبه باشه و اشتباهش هم اینجوری باشه که در این حال که شخص حرام مشخص نیست مالک هم تشخیص داده نشه که مالکش کیه، چون اگر مالک مشخص نباشه ولی خود حرام مشخص باشه که اختلاطی در بین نیست، به این معنا اشتباهی حرام به حلال مشتبه نیست، مشخص این دست راستی مثلا مالی که هست مال ملک خود شخص نیست، این داخل ادله که باید مجهول المالک رو، ولی مالک مجهوله، باید صدقه داد از طرف مالکش، داخل اون میشه. یا نه مالک مشخصه ولی مال مالک مشخص نیست، که کدام یکی از اینا هست، یا چقدر از این مال مال مالکه، اون هم یه بحث دیگری است که جای خمس نیست، باید به یه جوری با مالک کنار آمد. حالا نحوه کنار آمدنش چه نحوه، این رو بعدن بحث میکنیم. با تخمیس مسئله نیست که به ارباب خمس یا ارباب خمس یا غیر ارباب خمس، خمس این مال را بدیم بعد بشه حلال، اینا نیست. اونجایی که مشخص باشه مالک ولو این مال مشخص نیست، خب این مال هم مشخص باشه که اصلا بحثی نداره، که خب معلومه باید رد کرد به مالک و اونا حرفی نیست. مورد بحث خمس عبارت از این است که مالیست اینن غیر معین و از نظر مالک هم غیر معین، جهالتی داره. حالا یه بحثای دیگه بعد فروع مسئله است که آیا جهالت چه نه، جهالت اونی که علم فل جمله هست، میدانیم کمتر از خمسه ولی نمیدونیم چه کسریه، سدس صبح چیه، یا میدانیم بیشتر از خمسه ولی کسره سلس ربع نصف اینا رو نمیدونیم، آیا اینجا هم تعبدن تشریع خمس شده یا نه، این یه بحث علاهده است. حالا فعلا قدر مسلمش اونجاییست که مقداریست که این مقدار نمیدانیم کمتر از خمسه، بیشتر از خمسه، به قدر خمسه، نمیدونیم. در اینجا اگر کس و مالک هم مشخص نیست، ملک هم مشخص نیست، حرام. اینجا در عروه میفرمایند بر اینکه با تخمیس حلال میشه و واجب خمس بدن تا بشه حلال، بشه تصرف کرد در بقیه. و این مسئله بسیار مشهور، همین فتوا بین علما، ما مراجعه کردیم، بعضی ها صریحاً فتوا دادن، بعضی از علما هم از ظواهر کلماتشون اقتضا میکنه این فتوا، که کسی اگر مراجعه کنه میدانه که این مسئله از مسائل مشهورهی که در غایت اشتهاره جز اوناست. شیخ طوسی در نهایه، در مبسوط، در اقتصاد، خب اینا رو فتوا داده. خب در کتاب اخبار هم که خارجش کرده. محقق در 3 از کتابهاش، در شرایع، در نافع، در معتبر فتوا داده. علامه هلمی این کتابایی که چاپ شده است، کتابای فقهی چاپ شده علامه که دسترس ما بود، 10 کتابی که چاپ شده، یکیش نهایت الاحکام، اون بحث خمس رو نداره، بحث زکات رو داره و ولی خمس توش نیست. او هیچ. 9 کتاب دیگه چاپ شده، تمام اینام علامه فتوا داده. در منتها، در تذکره، در تحریر، در مختلف، در ارشاد، در تبصره، در تلخیص، در فخریه، تمام اینا قواعد در این 9 تا کتابشون فتوا داده. شهید اول ایشون در دروس فتوا داده، در لمعه فتوا داده، در بیان فتوا داده، در مسائل بخاری نجاریه که در این جواهر فی المسائل تعبیر فی مسائل بخاریه داره غلطه، فی المسائل که الف لام هم باید داشته باشه، فی المسائل نجاریه. احمد ابن نجار که یکی از شاگردای شهید اوله، حواشی داره بر قواعد، معمولا آراء استاد خودش را منتقل کرده به این حاشیه که اینها رو نجاریه تعبیر میکنن، حواشی نجاریه، که اونا معمولا آراء شهید اوله. خب شهید اولم در این چیزاش همین قائل شده. اون وقت از قبل از شیخ طوسی اونا که ما به دست آوردیم، کلینی که کتاب چیز را نوشته کافی رو برای افرادی که بخوان فقه و جهات دیگه دستشون باشه نوشته، روایات همین مختلط به حرام را آورده. صدوق در من لا یحضر یکی از روایات مختلط به حرام را آورده. در مقنه روایتی آورده که نوعاً میخوان بگن مربوط به مختلطه، که روایت نقل میکنه ابن ابی عمیر که چند چیز خمس درش هست، 5 چیز و نسی ابن ابی عمیر الخامسه، خامس را که ذکر کردن که مراد از خامس همین مختلط به حرامه، چون خلاف سیاق که ما مثلا بخوایم بگیم فاضل معونه است، اونا خلاف سیاقه و اون فراموش بشه با اون محل اطلاع کذایی اونم بعیده. اون وقت نمیدونم حکم ذمی و امثالی نباشه، اونا هم در هیچ کدوم روایت های دیگه عطف این چند تا با هم نمیشه. به طور ظنی گفتن اون فراموش شده همون مال مختلطه. خب این رو هم ایشون نقل کرده در اونجا، در چیز که اصلا مال مختلط را صریحاً روایتشون نقل کرده در فقیه که کتاب فتواییشه، و در اونجا علل مزنون این روایت مطلب مربوط به مال مختلطه. اون وقت غیر از اون ابن براج در مهذب و صاحب وسیله و ابو صلاح حلوی در کافی و قطب الدین کیدری در اصفاح، علاءالدین حلوی در اشارت السبق، ابن ادریس در شرائر، اون یحیی بن سعید در جامع، اینا تمامشون فتوا دادن به این مطلب. بعدی هام که از قبیل ابن فهد فاضل مقداد چیز شهید ثانی هم در مسالک هم در روزه شرح لمعه و هم در حاشیه ارشاد، در اینا همش فتوا داده. قبل از شهید ثانی هم که معاصر و البته در طبقه اساتید شهید ثانی چی محقق ثانی، محقق کرکی، اونا فتوا دادن. تمام اینا فتوا دادن و این مطلب به طور تسلم تو این آرا اینا بوده همشون تا زمان محقق اردبیلی، ایشون مناقشه کرده و بعدم ادعی تبعیت کردن یا تأمل کردن یا آمدن تمایل پیدا کردن به این که درش نیست، خمس درش نیست. این اینجوریست که اگر اون قنیه ما اسم نبردیم، یکی از اونا هم کتاب ها قنیه است و قنیه هم دعوای اجماع هم میکنه، ولی اجماعات قنیه ارزشی نداره چون او، یعنی از اون ناحیه که ما میخواییم ارزش نداره، چون او تمام فتاوایی که اونجا هست خلافیات و همی از اونا دعوای اجماع میکنه. اون مقصود از اجماع، اجماع روی قواعده، یعنی مختزای این قواعد باید اینجوری بگن، اینجوریه. مسائل خلافیات دعوای اجماع میکنه، اونا رو هیچ چیز ظنی بر مطلب نیست، حتی ظن به شهرت هم شاید نباشه تا برسه به اجماع. ولی از نظر شهرت، در این که شهرت محصلیه، ما مراجعه کردیم تمام تا زمان محقق اردبیلی همه اینا اینجوری فتوا دادن. نهایت مسئله رو نمیتونیم ما در این حال اینکه این مفتی ها رو پیدا کردیم بگیم مسئله جز مسلمات بین قومه. محقق حلی فتوا رو به کثیر نسبت میده. علامه حلی در منتها، البته این کثیر را که میگم نسبت میده، در معتبر محقق نسبت داده. علامه حلی در منتها به اکثر علما اینا نسبت میده. در علامه در مختلف میفرماید که جماعتی ذکر نکردن این را جزء ما یجب و فیه الخمس. شهید اول هم همینجور، وقت جماعت رو هم اسم بردن، ایشون اسم برده ابن ابی عقیل، ابن جنید مفید، اینا رو اسم بردن که اینا ذکر نکردن. اون وقت در متأخرین هم بعضی ها مثل صاحب حدائق نسبت به مشهور داده، از شرح مفاتیح هم یه همجور چیز نقل شده. خلاصه به حسب نقل عده ای از ناقلین مسئله جز اجماعیات نیست، مخالفی هم در مسئله هست. مخالف را، یکی از مخالفین مفید را ذکر کردم، او روی قدری ما تأمل داریم، ولو علامه ذکر کرده و شهید اول ذکر کرده، ولی ما تأمل داریم که مفید جز مخالفین باشه، چون در اون جایی که فصلی که میخواد ذکر کنه چیزهایی که خمس برش واجبه ذکر نکرده مال مختلط را، ولی در بحث زیادات روایت مختلف را ذکر کرده. این روایات بعیده که یه روایتی که خودش طرح میکنه، یعنی مقتوع بطلانه، قابل اعتماد نیست، اونا رو ذکر کرده باشه. این به نظر میرسه که اون روایت ایشون میخواد بگه یه قرائن دیگه ای داره یا چجور شده، که انه یه اماره ظنیه است برای اعتماد محقق به روایت. تو بحث محقق مفید به روایت، در بحث زیادات روایت رو نقل کرده. ولی اونایی که شاید بشه نسبت داد، علا اشکالن، ابن ابی عقیل و ابن جنیده که فتاوای اینا دست ما نیست، علامه نقل میکنه. سید مرتضی است. سید مرتضی در انتصار که چیزها رو، متفردات امامیه رو میخواد نقل بکنه، این بان که جز متفردات امامیه است، این رو نقل نکرده و این معلوم میشه خودش یا قبول نداره یا چجوره. در جوابات مسائل میافارقیات که رسائل سید مرتضی چاپ شده، رساله های مختلفه، یکی هم سوالاتی از محلی به نام میافارقیات، میافارقین، سوالاتی شده، ایشون جواب این مسائل میافارقین را داده و اونجا مسئله 66ش سوال شده که آیا خمس مخصوص غنائم یا در ارباح مکاسب خمس هست یا در این اصل هیچ کدوم واجب نیست. سوال شده، ایشون میفرماید بله خمس واجبه. چی و چی و چی ذکر میکنه، چند چیزی که خمس واجبه و اسم نمیبره از چیز، اسم از حلال مختلط به حرام اصلا اسم نمیبره. خب این به نظر میرسه که مثلا ایشون هم قائل نیست، چون مقام دیگه مقام بیان، اونم سوال چی کرده در جوابش اینجوری جواب داده. سلار در مراسم اسم نمیبره، عنوان میکنه اسم نمیبره، شاگرد مفید است و از اینا. پس یه چند نفری هم به حسب ظاهر این که ما به دست آوردیم جز مخالفین مسئله هستن. شاید علی ابن باب ویه و امثال اینا را ما بگیم جز مخالفینن، چون فقه الرضا نوعاً با فتوای علی ابن باب ویه مطابقه و اونجا چند تا که ذکر کرده حلال و مختلط به حرام توش نیست، ممکنه اونام بگیم. حالا مفتیهای قبل که گاهی فتاواشون نقل میشه اونا دست ما نیست، از قبیل جعفی، سعد ابن عبدالله، گاهی صفار، اینا فتاوای چیزای عملی داشتن، گاهی بعض وقت فتاواشون نقل میشه، حالا دست ما نیست، نمیدونیم چه جوره. ولی بله دیگه، حالا ما همون مؤلف فقه رضا، حالا هر کسی است. اون این هم از روایت حدیث، هم از فقها که فتواش نه. نه فتوای در رساله فقهیش رو نمیدونیم فتواش چیه، اون ما درست الان نمیدونیم چه جوره. خلاصه از اینا هست. حالا محتمل یه چیزی من احتمال میدم که بنابر اون احتمال اصلا ممکنه بگیم که اینها هم معلوم نیست مخالف باشن، که بگیم نفی و اثبات به دو جا میخوره، مثبتین و نافین هر کدوم یه چیز را در نظر گرفتن. ممکن اینا که ذکر نکردن حلال مختلط به حرام را، خواستن اون چیزهایی که ذاتن واجب دادنش، وجوب نفسی داره دادنش، اونا رو ذکر کنن که اگر کسی نداد روز قیامت ارباب خمس یخشو میگیرن که چرا ندادی، اینا رو خواستن ذکر کنن. و حلال مختلط به حرام ارباب خمس حقی راجع به این حلال مختلط به حرام ندارن، تو اموال من یه چیزای قاطی شده، من نمیدونم مال کیه یا چه جوره، نمیدونم قاطی شده، ارباب خمس یخی منو نمیتونن بگیرن که چرا من ندادم، چون مال اونان که این تو نیست. این راه تحلیله، اگر من این کار را به ارباب خمس برسونم جواز تصرف در بقیه مال پیدا میکنم، مجوز تصرف و محلل تصرفه، نه این که متعلق حقوق اشخاص باشه ارباب خمس. هر چی باشه همونام هر کد چرا؟ ما میگیم اونایی که خواستن بگن، اونایی که ارباب خمس در اونجا حق دارن اونو خواستن ذکر کنن، اونایی که ارباب خمس حق دارن بعدن مستحقین خمس را ذکر کردن، کیا 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 هستن، اونایی چند هستن، این داخل چیز نیست، حلال مختلط به حرام داخل اینا نیست. این حرف حالا ممکنه خلاصه و این که مفید میبینیم این روایت را در باب زیادا ذکر کرده و بعد اون متعلق چیزای خمس رو که میخواد ذکر کنه این رو ذکر نکرده، ما بگیم به روایت که در باب زیادت میخواد فتوا بده، به اینی هم که در اینجا این منحصر کرده به این هم میخواد فتوا بده، جمعش هم همینجور باشه. میگیم اونایی که مال ارباب خمسه خواسته ذکر کنه، اونایی که مال رفت به این نداره جای دیگه ذکر کرده. خب ارباب خمس نه، ارباب خمس نیست، هیچ حق ندارن، ارباب خمس حقی ندارن، راه حلال هم نباشه، نه تصرف هم نمی کنه درش. مدیون بحث اینه که مدیون به اوناست، روز قیامت یخه طرف رو میگیرن اونا نه نمیگیره، ارباب خمس نمیتونه یخه اونو بگیره بگه که حق ما رو ضایع کردید، اگه به اونا بده میتونه تصرف کنه، نه نمیتونه روز قیامت اونا بگیرن. نه الان میگم الان تازه تصرف هم کرد، تمامش هم تصرف کرد، نفله کرد، مدیون ارباب خمس نیست، یه خلاف شرعی کرده، الان مال دیگران را، مال مجهول ها را تلف کرده، نه مال ارباب خمس، ارباب خمس حقی در این نداره، منتها به اونا بدن شعار میگه حالا از مال مجهول هم تلف کردی من اجازه دادم. اون حالا دلیلش حالا هرچی هست، خلاصه این جهتن ما مطمئن نیستیم که مسئله بین اینا خلافی هم باشه، احتمال هم هست که اونها هم قبول داشته باشن، البته جزمم نیست در کار که ما حتما قطعا ما بخوایم بگیم که نه اونا قائل هستن و چینه، میگم یمکن علاوه تقدیر ما باید روایات مسئله رو بررسی کنیم و ببینیم که این روایت به چی دلالت میکنه. چیو؟ بله سوال میکنه از چیز که خمس در چی واجبه، آیا تنها مال از سید مرتضی سوال میکنه مال غنائم یا در ارباح مکاسب هم هست یا در هیچ کدومی که از اینا نیست، اون شروع میکنه خمس در اینجا واجبه، در اینجا واجبه، در اینجا واجبه، میشموره خب این پیداست در مقام بیانه، منتها اگر اونجوری که ما عرض میکنیم اونایی رو که حقوق از صاحب ارباب خمس میخواد بیان کنه لزوم ندارد مال مختلف را ذکر کنه، ممکنه از اون بابت ذکر نکرده باشه، اینو عرض میکردیم، الا در مقام بیان هست، نباید اینجایی که شروع کرد به ذکر کردن، اون نمیخواست یه دونه مثال بزنه از باب مثال یکی دوتا رو ذکر کرده، این در مقام استخصاص پیداست، یا متفردات امامی یکی میخواد ذکر بکنه، این اگر جز متفردات امامیه باشه خب قاعدش اینم ذکر کنه جز متفردات، ذکر نکرده، اینا هست که بالاخره به نظر اینجوری میرسه. حالا دیگه من نمیدونم، حالا ما روایات مسئله رو بخونیم، عمده مسئله روایاته که ببینیم با این روایات چه باید کرد. تو این روایات یک روایتی است که تهذیب به یک سند در دو جا نقل کرده، هیچ تفاوت هم بین دو مورد نیست، ولو در چاپی یه تفاوت فل جملهی در این چاپ قرار گرفته، ولی نسخه های مصحح معتبر قابل اعتماد که یا با نسخه اصل مقابله شده اونا یک جوره با هم، مثل نسخه که شهید ثانی تصحیح کرده. روایت اینه، سعد بن عبدالله نقل میکنه از ان یعقوب بن یزید ان علی بن جعفر ان الحکم بن بهلول ان ابی حمام ان الحسن بن زیاد ان ابی عبدالله علیه السلام. یه جزئیاتی گاهی در چاپ تفاوت داره، من روی اون خطی تصحیح شده میخونم که تفاوت چیز اثر مهمی نداره غیر از یک کلمه شه. عن ابي عبد الله عليه السلام قال ان رجلا اتى امير المؤمنين عليه السلام فقال يا امير المؤمنين انی اصبت و مالن لا اعرف حلاله من حرامه فقال الله اخرج الخمس من ذلك المال فان الله عز وجل قد رضي من المال بالخمس واجتنب ما كان صاحبه يعمل. اینجور داره. این را در صفحه 350 و در 390 هم، یعنی نه صفحه، رقم 390 هم همینجور داره، جلد چهارم تهذیب، رقم 358 و رقم 390. فقط در اونجا در چاپی یه مطلبی که به حسب ظاهر همچین جور در نمیاد، او رو اصلاحش کرده، اصلاح شدهش را نوشته. وجتنب ماکان صاحبه یعلم، یعلم و یعمل و یعلم کرده. و خب اون سر و راستر و روشنتر فهمیدنش، اگه اونی که قاطی این چیزا شده، اگه صاحبش معلومه باید رد بشه، صرف این که مخلوط چیزا شده معلومه، مال کدام انسان باید بگرده و پیدا کنه و رد کنه به صاحبش این. ولی نسخه معتبر در هر دو جای عمل داره. علامه هم در منتها، در تذکره، در مختلف، اینجاها که نقل میکنه یعمل نقل میکنه. به نظرم شهید اولم اونم بیان چیه، اونم گویا اونم یعمل. حالا علامه ری که من میدونم این سه چیز را، اونم یعمل نقل کرده. و اگر ماکان صاحبه یعمل باشه که یعلم باشه که روشنه، اما یعمل باشه من احتمال میدم، یعنی باید اینجوری معنا کرد که اگر یه مالی توی اموال من، مال زید، مخلوط شده معلوم نیست، گاهی شاهرش اعراض کرده، کاری جستجویی دنبالی چیزی نمی کنه برای پیدا کردنی، ول کرده، گفته حالا ما دیگه گذشتیم ازش، اگر اعراض کرده باشه صاحبش، هیچ، خوب، انسان تملک میکنه. ولی اگر صاحبش فعالیت میکنه برای پیدا کردن این، نه، این باید اجتناب بشه و باید خود شخص رد کنه به صاحبش هرچی هست. اگر در اصل اولی تحریفی نشده باشه از یعلم، یعمل شاید مراد این باشه. چون آخه این قیدی که نداره که میگه من، بله، میگه من نمیدانم، قاطی شده. حالا او رو بعد بیان بحث میکنیم، حالا اون بحث راجع به جهت دیگه است، اون رو بعد بحث کنیم، حالا اون بمانه، چون فعلا این اینه که منطبق باشه با مسئله میخواستیم بحث کنیم. حالا اون یه مسئله است که جواب بر اینا یه درست درست نی. خب نه، اون باید باشه، اونو بحث میکنیم که این روایت رو چجور باید معنا کرد، که حالا اون فرض ارتباطه تا بعد ببینیم. این روایت یکی راجع متن باید بحث کنیم. عمده عبارت از این که ما امروز میخواستیم بحث کنیم به طور مختصر و نمیرسیم، هوام خیلی گرمه، چیز نیست، اینه که این روایت را ضعیف شمردن. ما به نظر ما وجهی میشه که ذکر کرد که این روایت را ما صحیح و معتبر بدانیم. یعقوب، سعد ابن عبدالله یعقوب بن یزید، که اونا درش حرفی نیست. علی ابن جعفر در این طبقه مطلق ذکر بشه، همون علی ابن جعفر معروفه که مطلق هم میذارن، این هم درش حرفی نیست. ابو حمام که اسماعیل ابن حمام، ابو حمام دیگه هم کنیه، شخص دیگه هم هست، ولی اونی که حکم ابن بهلول ازش نقل میکنه اسماعیل ابن حمامه. ما در کمال الدین و خصال پیدا کردیم که اونجا به عنوان اسماعیل ابن حمام همین حکم ابن بهلول نقل کرده، که در کمال الدین کلمه انصاری هم داره، حکم ابن بهلول انصاری. بله، اون وقت اینا هم نقل میکنن و در او هم اشکالی نیست. اونی که مورد بحثه یکی حکم ابن بهلوله، یکی حسن ابن زیاده. حکم ابن بهلول را در کتب توثیق نشده، ولی به نظر ما میشه توثیق کرد او رو، چون ما از این حکم ابن بهلول اونجا او رو بده ببینم. بله، همینیست که توی کمال الدینه، این روایت کمال الدینه. بسن ببینم روایت دیگر سیانه. چهار تا روایتی ما در دست داریم، هر چهار تا چهار تا از اجلاء امامیه نقل کردن. این روایت رو علی ابن جعفر، خب جلالتش معلوم. یک روایت دیگه داره که در کافی نقل شده، او ابراهیم ابن هاشم نقل کرده، اون هم از اجله مشایخه، او در کافیه. بله، کافی جلد یک صفحه 427، اون چاپ آقای غفاری. این یه بحثی است که نکتون و نطفون من تنزیل فی الولایه، حدیث 76 اینا هست. اون وقت این ابراهیم ابن هاشم نقل کرده در کمال الدین و همون شواهد و تنزیل که همون روایت کمال الدینه. حسن ابن موسای خشاب که اون هم از اجلاء امامیه است، او روایت نقل میکنه. کمال الدین آخر باب 24. خصال باب اثنین حدیث 30، علی ابن مهزیار نقل میکنه که از اجله امامیه است و از اینا. خلاصه چهار تا از اجلا، چهار تا روایت داشت که در دست ما هست، هر چهار تا چهار تا عالم جلیل بزرگی که درباره اونا هیچ کدوم یروی عن الضعفا و یعتمد المراسیل از این حرفا درباره اونا گفته نشده و این علامت اعتماد بوده. یه روایت همین باشه همین مطلب را که چهار تا تصادفاً یه شخص ضعیفی همه اجلا، نه مجهول الحال، یه کسی شک دارن که آیا این ساخته، این روایت ساخته یا نساخته، این کار رو نمی کنن. یکی باشه، دو نفر، نه حالا یه نفر باشه، باز چهار نفر باشه تصادفاً اینجوری شده، یه تصادف همونام باشه، بعیده که اینا یه آدمی رو که شک دارن درش همین یه دونه انتخاب شده باشه توی تمامی روایات اینا تو باب امامت، یه دونه روایت اونم از یه دونه آدم چیز در دست ما باشه. این پیداست گزینش کردن. خب به نظر میرسه ما اینو اشکال نمی کنیم.